بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی پسرک تلافه فروش، زندگی نامه طلبه مدافع حرم، شهید محمد هادی گلسقایی.
روایت اول، گمنامی. اوایل کار بود، حدود سال 1386. به سختی مشغول جمع‌آوری خاطرات شهید هادی بودیم. شنیدم که قبل از ما چند نفر دیگه، از جمله دو نفر از بچه‌های نصر موسی بن جعفر علیه السلام، چند مصاحبه با دوستان شهید گرفتن. سراغ اونها رو گرفتم. بعد از تماس تلفنی قرار ملاقات گذاشتیم. سید علی مصطفی و دوست صمیمی او هادی ذوالفقاری با یکی سفر از کاغذ اومدن. سید علی رو از قبل می‌شناختم. مسئول فرهنگی مسجد بود. او بسیار دلسوزانه فعالیت میکرد. اما هادی رو برای اولین بار میدیدم. اونها چهار مصاحبه انجام داده بودن که متن اون رو به من تحویل دادن. بعد هم درباره شخصیت شهید هادی صحبت کردیم. در این مدت هادی و زغاری ساکت بود. در پایان صحبت‌های سید علی رو به من کرد و گفت شرمنده، ببخشید. میتونم مطلبی رو بگم؟ گفتم بفرمایید. هادی با همون چهره با حیا و دوست داشتنی گفت قبل از ما و شما چند نفر دیگه به دنبال خاطرات شهید ابراهیم و هادی رفتن، اما هیچ کدوم به چاپ و کتاب نرسید. شاید دلیلش این بوده که میخواستن خودشون رو در کنار شهید مطرح کنن. بعد سکوت کرد. همینطور که با تعجب نگاه میکردم ادامه داد. خواستم بگم همینطور که این شهید عاشق گمنامی بوده، شما هم سعی کنید که فهمیدم چه چیزی میخواد بگه. تا آخرش رو خوندم. از این دقت نظر او خیلی خوش آمد. این برخورد اول سرآغاز آشنایی ما شد. بعد از اون بارها از هادی ذوالفقاری برای برگزاری یادواره شهدا و به خصوص یادواره شهید ابراهیم هادی کمک گرفتیم. او بهتر از آن چیزی بود که فکر می‌کردیم. جوانی فعال، کاری، پرتلاش، اما بدون ادعا. هادی بسیار شوخ‌طبع و خنده‌رو و در این حال زرنگ و قوی بود. ایده های خوبی در کارهای فرهنگی داشت. با این حال همیشه کارهاشو در گمنامی انجام میده. دوش نداشت اسم اون مطرح شه. مدتی با چاپخانه های اطراف میدان بهارستان همکاری میکرد. پوسترها و برجستهای شهدا رو چاپ میکرد. زیر بیشتر این پوسترها به توصیه او نوشته بود جبهه فرهنگی علیه تهاجم فرهنگی گمنام. رفاقت ما با هادی ادامه داشت تا اینکه یه روز تماس گرفت. پشت تلفن فریاد میزد و گریه میکرد. بعد هم خبر عروج ملکوتی سید علی مصطفی رو به من داد. سال بعد همه دوستان رو جمع کرد و تلاش نمود تا کتاب خاطرات سید علی مصطفی چاپ شد. او همه کارها رو انجام میداد، اما میگفت راضی نیستم اسمی از من به میون بیاد. کتاب همسفر شهدا منتشر شد. بعد از سید علی هادی بسیار غمگین بود. نزدیکترین دوست خود رو در مسجد از دست داده بود. هادی بعد از پایان خدمت چندین کار مختلف رو تجربه کرد و بعد از اون راهی حوزه علمیه شد. تابستان 1391 در نجف گوشه حرم حضرت علی علیه السلام او رو دیدن. یک پیشتوسی عربی پوشیده بود و همراه چند طلبه دیگه مشغول مباحثه بود. جلو رفتم و گفتم هادی خودتی؟ بلند شد و به سمت من اومد. همدیگه رو در آغوش گرفتیم. با تعجب گفتم اینجا چی کار میکنی؟ بدون نکس و با همون لبخند همیشگی گفت اومدم اینجا برای شهادت. خندیدم و به شوخی گفتم برو بابا جمع کن این حرفا رو. در باغ و بستن. کلیدشم نیست. دیگه تموم شد. حرف شهادت رو نزن. دو سال از اون قضیه گذشت. تا اینکه یکی دیگه از دوستان پیامکی برای من فرستاد که حالم رو دگرگون کرد. او نوشته بود هادی ذوالفقاری از شهر سامرا به کاروان شهیدان پیوست. برای شهادت هادی گریه نکردم، چون خودش تاکید داشت که اشک رو فقط باید در اعضای حضرت زهرا علیه السلام ریخت. اما خیلی درباره او فکر کردم. هادی چه کار کرد؟ از کجا به کجا رسید؟ او چگونه مسیر رسیدن به مقصد رو برای خودش هموار کرد؟ اینها سوالاتیه که ذهن من رو بسیار به خودش درگیر نمود و برای پاسخ به این سوالات به دنبال خاطرات هادی رفتیم. اما در اولین مصاحبه یکی از دوستان روحانی مطلبی گفت که تایید این سخنان بود. او برای هادی ذوالفقاری گفت وقتی انسانی کارهاشو برای خدا و پنهانی انجام بده، خدا در همین دنیا اون رو آشکار میکنه. هادی مثال همین مطلب بود. او گمنام فعالیت میکرد و مظلومانه شهید شد. به همین دلیله که بعد از شهادت شما از هادی ذوالفقاری زیاد شنیدید. و بعد از این بیشتر خواهید شنید. او مصداق این شعر زیبا بود. دنبال شهرتی مبیع اسم و رسم و نام، غافل از این که فاطمه گمنام می شود. روایت دوم، روزگار جوانی، به نقل از پدر شهید. در روستاهای اطراف قوچان به دنیا آمدم. روزگار خانواده ما به سختی می گذشت. هنوز 4 سال از عمر من نگذشته بود که پدرم را از دست دادم. سختی زندگی بسیار بیشتر شد. با برخی بستگان راهی تهران شدیم. یه بچه یتیم در آن روزگار چه میکرد؟ چه کسی به او توجه داشت؟ زندگی من به سختی میگذشت. چه روزها و شبها که نه غذایی داشتم نه جایی برای استراحت. تا اینکه با یاری خدا کاری پیدا کردم. یکی از بستگان ما از علما بود. او از من خواست همراه ایشان باشم و کارهاشو پیگیری کنم. تا سنین جوانی در تهران بودم و خدمت ایشان فعالیت میکردم. اینم کار خدا بود که سرنوشت ما رو با عمر الهی گره زده. فضای معنوی خوبی در کار من حاکم بود. بیشتر کار من در مسجد این مساجد بود. بعد از مدتی به سراغ بافندگی رفتم. چند سال رو توی کارگاه بافندگی گذروندم. با پیروزی انقلاب به روستای خودمون برگشتم. با یکی از دختران خوبی که خانواده معرفی کردن ازدواج کردم و به تهران برگشتم. خوشحال بودم که خداوند سرنوشت ما رو در خانه خودش رقم زده. خدا لطف کرد و 10 سال در مسجد فاطمیه در محله دولاب تهران به عنوان خادم مشغول فعالیت شدیم. حضور در مسجد باعث شد که خواسته یا ناخواسته در رشد معنوی فرزندانم تأثیر مثبتی ایجاد بشه. فرزند اولم مهدی بود. پسری بسیار خوب و با ادب. بعد خداوند به ما دختر داد و بعد هم در زمانی که جنگ به پایان رسید، یعنی اواخر سال 67، محمد هادی به دنیا آمد. بعد هم 2 دختر دیگه به جمع خانواده ما اضافه شد. روزها گذشت و محمد هادی بزرگ شد. در دوران دبستان به مدرسه شهید سعیدی در میدان آیت الله سعیدی رفت. هادی دوره دبستان بود که وارد شغل مصالح فروشی شدم و خادمی مسجد رو تحویل دادم. هادی از همون ایام با هیئت حاج حسین سازور که در دهه محرم در محله ما برگزار میشد آشنا گردید. من هم از قبل با حاج حسین رفیق بودم. با پسرم تو برنامه‌های هیئت شرکت میکردیم. پسرم با اینکه سن و سالی نداشت اما در تدارکات هیئت بسیار زحمت میکشید. بدون ادعا و بدون سرصدا برای بچه‌های هیئت وقت میذاشت. یادم هست که این پسر من از همون دوران نوجوانی به ورزش علاقه نشون میداد. رفته بود چند تا وسیله ورزشی تهیه کرده و صبحها مشغول میشد. به میله‌ای که برای پرده به کنار در حیاط نصبیده بود بافیش میزد. با اینکه لاغر بود اما بدنش حسابی ورزیده شد.
روایت 4، پسرک فلافل فروش به نقل از یکی از جوانان مسجد. کار فرهنگی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام بسیار گسترده شده بود. سید علی مصطفی برنامه‌های ورزشی و اردویی زیادی را ترتیب می‌داد. همیشه برای جلسات هیئت یا برنامه‌های اردویی فلافل می‌خرید. می‌گفت هم سالم هم ارزان. یه فلافل فروشی به نام جوادین در خیابون پشت مسجد بود که از اونجا خرید میکرد. شاگرد این فلافل فروشی یک پسر با ادب بود. با یه نگاه میشد فهمید این پسر زمینه معنوی خوبی داره. بارها با خود سید علی مصطفی رفته بودیم سراغ این فلافل فروشی و با این جوان حرف میزدیم. سید علی میگفت این پسر باطن پاکی داره. باید او رو جذب مسجد کنیم. برای همین چند بار با او صحبت کرد و گفت که ما در مسجد چندین برنامه فرهنگی و ورزشی داریم. اگه دوست داشتی بیا و تو این برنامه ها شرکت کن. حتی پیشنهاد کرد که اگه فرصت نداری در برنامه فوتبال بچه‌های مسجد شرکت کن. اون پسرک هم لبخندی میزد و گفت چشم، اگه فرصت شد میام. رفاقت ما با این پسر در حد سلام علیک بود تا اینکه یه شب مراسم یادواره شهدا در مسجد برگزار شد. این اولین یادواره شهدا بعد از پایان دوران دفاع مقدس بود. در پایان مراسم دیدم همون پسرک فلافل فروش انتهای مسجد نشسته. به سید علی اشاره کردم و گفتم به چه اومده مسجد؟
سیدعلی تا او رو دید بلند شد و با گرمی از او استقبال کرد. بعد او رو در جمع بچه های بسیج وارد کرد و گفت ایشون دوست صمیمی بنده است که حاصل زحماتش رو بارها نوشجان کردید. خلاصه کلی گفتیم و خندیدیم. بعد سیدعلی گفت چی شد این طرف ها اومدی؟ او هم با صداقتی که داشت گفت داشتم از جلوی مسجد رد می شدم که دیدم مراسم دارید. گفتم بیام ببینم چه خبره که شما رو دیدم. سیدعلی خندید و گفت پس شهدا رو دعوت کردم. بعد با هم شروع کردیم به جمع آوری وسایل مراسم. یک کلاه آهنی مربوط به دوران جنگ بود که این دوست جدید ما با تعجب به اون نگاه میکرد. سیدعلی گفت اگه دوست داری بذار رو سرت. او هم کلاه رو گذاشت رو سرش و گفت به من میاد. سیدعلی هم لبخندی زد و به شوخی گفت دیگه تمام شد. شهدا برای همیشه سرت کلاه گذاشتن. همه خندیدیم اما واقعیت همونی بود که سید گفت. این پسر رو گویی شهدا در همون مراسم انتخاب کردن. پسرک فلافل فروش همون هادی ذوالفقاری بود که سید علی مستصفی رو جذب مسجد کرد و بعدها اسوه و الگوی بچه های مسجدی شد.
روایت پنجم جوادین علیهم السلام به نقل از پیمان عزیز. توی خیابون شهید عجب‌گل پشت مسجد مغازه فلافل فروشی داشتم. ما اصالتا ایرانی هستیم اما پدر مادرم متولد شهر کازنه می باشن. برای همین نام مقدس جوادین علیهم السلام رو که به دو امام شهر کازنه گفته میشه برای مغازه انتخاب کردم. همیشه در زندگی سعی میکنم با مشتریانم خوب برخورد کنم، با اونها صحبت کرد و حال احوال میکنم. سال 1383 بود. دیگه بکر مدرسه‌ای مرتب به مغازه من میومد و فلافل میخورد. این پسر نامش هادی و عاشق سس فرانسوی بود. نوجوان خنده رو و شاد و پر انرژی نشون میداد. من هم هر روز با اون مثل دیگران فلافلی میکردم. یه روز به من گفت آه پیمان، من میتونم بیام پیش شما کار کنم و فلافل ساختن یاد بگیرم. گفتم مغازه متعلق به شماست، بیا. از فردا هر روز به مغازه میومد. خیلی سریع کارو یاد گرفت و استاد کار شد. چون داخل مغازه من همه جور آدمی رفت آمد داشتن، من کم اون رو امتحان کردم. دست و دلش خیلی پاک بود. خیالم راحت بود، حتی دخل و پولهای مغازه رو در اختیار اون میذاشتن. در میان افراد زیادی که پیش من کار کردن، هادی خیلی متفاوت بود. انسان کاری با ادب خوش برخورد، از طرفی خیلی شاد و خنده رو بود. کسی از همراهی با او خسته نمیشد. با اینکه در سنین بلوغ بود اما ندیدم به دختر و ناموس مردم نگاه کنه. باطن پاک او برای همه نمایان بود. من در خانواده‌های مذهبی بزرگ شدم. در مواقع بیکاری از قرآن و نهج البلاغه با او حرف میزدم. از مراجع تقلید و علما حرف میزدیم. او هم زمینه مذهبی خوبی داشت. در این مسائل با یکدیگر هم کلام میشدیم. یادم هست به برخی مسائل دینی به خوبی مسلط بود. ایام محرم را در هیئت حاج حسین سازور کار میکرد. مدتی بعد مدارس باز شد. من فکر کردم که هادی فقط در تابستون میخواد کار کنه اما او کار رو ادامه داد. فهمیدم که درجه تحصیل کرده. با او صحبت کردم که درس رو هر جور شده ادامه بده اما او تجدید آورده بود و اصرار داشت درجه تحصیل کنه. کار رو در فلافل فروشی ادامه داد. هر وقت میخواستم به او حقوق بدم نمیگرفت. میگم من آمدم پیش شما کار یاد بگیرم. اما به زور مبلغ رو در جیب او میذاشتم. مدتی بعد متوجه شدم که با سید علی مصطفی رفیق شده. گفتم با خوب پسری رفیق شدی. هادی بعد از اون بیشتر مواقع در مسجد بود. بعد هم از پیش ما رفت و در بازار مشغول کار شد. اما مرتب و دوستانش به سراغ ما میومد و خودش مشغول درست کردن فلافل میشد. بعدها توصیه های من کارساز شد و درسش را از طریق مدرسه بزرگسالان به صورت غیرحضوری ادامه داد. رفاقت ما با هادی ادامه داشت. خوب به یاد دارم که یه روز اومده بود اینجا بعد از خوردن فلافل تو آینه خیره شد. میگفت نمیدونم برای این جوشای صورتم چه کنم. گفتم پسر خوب، صورت مهم نیست، باطن سیرت انسان و مهمه که الحمدلله باطن تو بسیار عالیه. هر بار که پیش ما می آمد متوجه می شدم که تغییرات روحی و درونی او بیشتر از قبل شده.
تا اینکه یه روز اومد و گفت وارد حوزه علمیه شدم. بعد هم به نجف رفت. اما هر بار که می اومد حداقل یه فلافل مهمون ما بود. آخرین بار هم از من حلالیت طلبید. با اینکه همیشه خدافظی می کرد اما اون روز طور دیگه خدافظی کرد و رفت.